ممنونم و ادامه برنامه شب یلدا با محمد زرقامی.
کجا میری اصلا؟ بابا شب یلداست اصلا، اومدی به برنامه شب یلدا. البته ما قراره که یه مقدار دیرتر یه بحث خیلی جذابی داشته باشیم. از همینجا بگم اونایی که میدونم خب قلم امیر رو میشناسن، امیر پوریا رو با نوشته هاش تو مجله فیلم آشنا هستن، ما قراره امشب یه بحث سینمایی داشته باشیم، خیلی سینمایی و خیلی جزئی، درباره دو تا دهه متفاوت، دو تا فیلم متفاوت قرار اصلا صحبت کنیم که اتفاقا ارتباط داره با شب یلدا و با موضوع یلدا. اما الان چون امیر داشت میرفت گفتم سر بزنگاه مچشو یه لحظه بگیرم بپرسم که تو الان که خب امسال اولین یلدات بیرون از ایران دیگه، نه
در واقع دومی،
ولی تو اروپا اولیشه.
بله
یلدای اروپا چه فرقی داره با یلدای قبلا؟ کجا بودی؟
ترکیه و ایران.
یلدای ترکیه و یلدای ایران، حالا این سه تا چه فرقی با هم دارن؟
همش به خود آدم برمیگرده دیگه که چطور برگزار بکنه. ما که الان در واقع سر کاریم و مناسبات جامعه چون اون چیزی نیست که مثل ایران همه چی تحت شعاع یلدا قرار میگیره، به طور طبیعی همش به یک اتفاق خصوصی تبدیل میشه. ولی میخوام اینجوری بگم که از همین در واقع حرف زدن توی این فضا و این قاره و این رسانه استفاده کنم و بگم که چیزی رو که قاعدتا در ایران نمیشه بیانش کرد، این که اغلب مناسبت ها مثل حتی مناسبت های تقویمی همچون نوروز و یلدا هم دیگه با وجود شرایطی که هست در خود ایران هم عملا مناسبت‌های خصوصی هستند. یعنی همه چیز به این برمیگرده که آدم‌ها توی فضای خودشون فارغ از اون چیزی که تبلیغات یا حتی تحمیل شرایط اجتماعی و سیاسی چجوری میگذرونن، بر اساس گرونی نمیتونن آجیل یا میوه شب یلدا رو تدارک ببینن یا به یک شکل سختی سعی میکنن که این کارو بکنن، سعی میکنن رسم رو به جا بیارن یا تزیینات و جلوه های تشریفاتی و گرانش رو، حتی اینکه آیا کنار رسم باستانی و ایرانیشون مشروبی هست یا بر اساس ممنوعیت ها سراغ اون هم نمیتونن برن. میدونی محمد همه چی به این برمیگرده که تو فضای خصوصی آدم ها چجوری برمیگرده.
اصلا انگار از اون چیزی که ما شنیده بودیم همیشه از مادر بزرگا و حالا پدر بزرگا، از اون یلداها اصلا هیچ چیزی باقی نمونده. یعنی انگار یک خاطره‌ای غبار گرفته است که هیچ ارتباطی با امروزی که من و تو نشستیم با هم حرف می‌زنیم نداره دیگه، چون اونا شخصی نبود یلداها.
بله.
خیلی خانوادگی بود، خیلی دست جمعی‌تر بود و
یک رسم ملی بود اساساً. یکی از بهانه‌های دور هم جمع شدن و از هم خبر گرفتن و خبر داشتن بود. اما الان خب به ویژه حالا این شرایطی که کرونا هم باعث شده، هی بیشتر در فضای خانواده حتی فردی برگزار میشه. اما در این حال میخوام بگم که این وضعیت در شرایط دیگر هم بوده، یعنی توی ایران آدم ها حتی نوروزشون رو به شکلی در فضای خلوت خصوصی برگزار میکنند که لزوماً با شعارهای رایج نسبتی نداره، شباهتی نداره.
حالا ما بیشتر با هم حرف خواهیم زد، امیر پوریا با ما خواهد بود و گپ و گفتمون رو میبریم به طرف سینما وقتی که امیر برگشت. کیانوش فرید هم همچنان فکر کنم که با ماست. نه، کیانوش با ما خداحافظی کرده که بره آجیل بخوره و انار بخوره و ما رو در استودیو همینطوری تنها بگذاره. خب در این تنهایی هم بد نیست، چون امیر پوریا اشاره کرد به این که داره یلداهامون خیلی خصوصی میشه و این خصوصی شدن حالا شاید مزیت باشه و شاید هم اصلا مزیتی نباشه. من میخوام یک تلنگری بزنم به خاطره هامون، شاید برای شما هم جذاب باشه. یک مادر بزرگ شیرین زبون قزوینی یعنی خانم وجیه خانوم برای ما میخواد از یلداهای خاطره انگیز خودش بگه و ببینید چقدر این شیرین میگه و یک ترانه محلی رو هم میخونه که با هم بشنویم.
وقتی اسم شب یلدا که میاد یاده دوران کودکی و نوجوانی و اون دوره ها میفتم که ما توی حیات بزرگی زندگی میکردیم و خاطره خیلی عجیبی دارم از شب یلدا. اینه که خواستم با شما در میون بذارم که انشاءالله شاید در زندگی های شما هم تأثیر گذار باشه. به من 40 تا مثلا 40-50 تا انار میدادن که باید دوم میکردم اینو میریختن تو کاسه های بزرگ. یک کاسه خیلی بزرگ لعابی داشتیم، میریختیم توی اون کاسه، میذاشتیم وسط کرسی، توی اون میذاریم وسط کرسی این به انار. و هر کی می آمد میگفتش که این انار رو کی میتونه بخوره این همه رو. بعد وقتی آخر شب میشد میدیدیم که هیچیش نمونده. بعد من همینطور که انار رو دوم میکردم این شعرم با خودم چند شعر که در یادم بود میخوندم: یه دونه انار، دو دونه انار، 300 دانه مروارید، میشکن گل میپاچه کل، دختر قوچانی میشکن گل میپاچه کل، گل دختر قوچانی.
بله، شنیدید دختر قوچانی رو در پیوند با صحبت‌های یک مادر بزرگ شیرین زبون قزوینی، وجیه خانم، که یه دونه انار رو برای ما ایشون با صوت خودشون اجرا کردن و بعدش هم صدای زیبای خانم شهلا سرشار رو شنیدیم که از خواننده های خوب موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیک و البته میتونیم بگیم موسیقی فولکلور ایران هم هستن که هر کجا که هستن امیدوارم که سلامت باشن و همچنان شنونده کارهای خوبشون هم باشید. هنوز شنونده برنامه ویژه یلدا با فردا هستید. همونطوری که گفتم شما فرصت این رو هم دارید که مثل دوست عزیزمون افروز که یک ترانه خواسته بود از آقای ابی که میگه این ترانه خیلی هم به یلدا ارتباط داره، اما شهرام یک ورژن واژه انگلیسیشه بگیم، یک در اصل گونه دیگه از این ترانه رو، یک اجرای دیگه از این ترانه رو پیدا کرده برامون، میخواد بگذاره این رو بشنویم ببینم خاطرات نوستالژی که کدوم نسلی رو تا ته قلقلک میده این ترانه. شهرام بریم.
تو پاک میکنه شبا که غصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه هقهقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات میاد شب برسه به فردا. بیاد سرود بارون دست براده میسازه، از عاشقی میخونه وقتی که راه درازه، بیاد ستاره
همه تون رفتین توی حس و حال خاصی ها. یعنی یکی از بهترین آلبوم های زمان خودش ستاره های سربی، کار جاودانه سیاوش قمیشی، تنظیم یکی از جاودانه های موسیقی پاپ آندرانیک که در میدان ما نیست و ترانه امیر فرخ تجلی. ادامه بدیم با صدای خانم گوگوش نازنین.
منو نداری شونه یکی مرهمه حقیقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم رات نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه تا شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به
جا داره از همینجا به خانم گوگوش عزیز هم شب یلدا رو تبریک بگم، که همیشه واقعا لطف داشتن و هر وقت پای صحبت میشینیم با خانم گوگوش خاطر است دیگه باهاشون صحبت کردم.
تبریک نمیگی شب یلدا؟
به آقای ابی هم باید تبریک بگیم. بله به آقای ابی هم همینطور باید تبریک بگیم شب یلدا رو، و آقای قمیشی هم همینطور که آهنگ زیبای این کار رو ساخته بودند.
به تو که پخشش کردم،
به افروز که از ما خواسته بود این آهنگو پخش کنیم، و البته
بکتاش که اومده اینجا پیشمون.
بکتاش هم که اومده اینجا، الان با بکتاش میخوایم بریم تو کهکشان شهرام. ولی قبل از اینکه با بکتاش بریم تو کهکشان، چون معلومی از اون سر راه شیری از کجاهاش در بیایم، اجازه بده که من یه پیامی رو بخونم. نوید برای ما نوشته که سلام خوبین، پیام ها واسهتون میاد. بله نوید جون، پیام ها میاد. اگه چیزی هم دوست داری که برات امشب شب یلدا پخش کنیم، میتونیم سفارش بدی. و البته یک پیام دیگر رو هم بخونم از یکی از کاربرامون که به هر حال برای عنوان کاربری خودش در تلگرام ایران رو انتخاب کرده، نام ایران عزیزمون رو، و نوشته که شب یلدای شما هم گرانی به خاطر اینکه پیوند داره با گرانی. در اصل نوشتن که امشب تنها چیزی که برای خانواده‌ام خریدم به اندازه 20 تومن تخمه آفتابگردون از میدون فوزیه تهران. اینو بگم برای اون دسته‌ای که نمیدونن فوزیه کجاست، میدون امام حسین فعلی. اکثرا تخمه آفتابگردون می‌خریدند، صف طولانی هم داشت، کیلویی 75,000 تومان. پاینده باشید، مستأجر 25 ساله. خیلی به هر حال وقتی این پیام ها رو میخونه آدم نمیتونه راحت از کنارش بگذره، نمیتونه نگاه نکنه. که به خاطر همین گفتم برنامه یلدای امشب ما برنامه‌ای برای شما، شمایی که شاید فقط نشستید که یک لحظه رو بتونید بگذرونید، و دوست دارم که این لحظه‌ای که کنار هم دیگه هستیم همینطوری سپری نشه. شهرام چیکار کنیم؟ به نظرت یک موزیک بشنویم برگردیم با بکتاش ادامه بدیم؟ چیزی داری آماده؟ بک تو شکار کردی ما رو بابا، ویرونمون کردی از استاد
حال هوای. آره این یه
بدیزاده بود، شروع کردی
از قوامی
بود که کار آقای ابتهاج رو خونده بود. آره ببخشید من اشتباه کردم، کار آقای ابتهاج رو خونده بود، بعد اومدی رسیدی به آقای عارف با دوره‌ای که با گروه گلدن رینگ کار می‌کرد، اون کار قشنگ رو جمشید زندی براش ساخته بود، که یاد جمشید زندی هم بخیر که دیگه در میون ما حضور نداره، و همینطوری اومدی ما رو بردی. و کوروش یغمایی که با کلام واقعا وقتی آدم فکر می‌کنه که چطور ممکنه یک استادی که ایشون هم در میون ما نیست، وقتی اینا رو میگیم نیستن، گاهی اوقات واقعا دلتنگ میشه. مثلا بگی که معینی کرمانشاهی در میون ما حضور نداره و کلامی به این زیبایی برای کوروش یغمایی سروده، کوروش یغمایی که موزیکش در یک جای دیگه است، و آقای معینی کرمانشاهی از یک فضای کلاسیک میاد یه همچین کلام زیبایی رو انتخاب میکنه.
و هستن دیگه، این خودش نشون میده همشون هستن. با شهروز هم که پایان یافت
و اصلا مربوط به یه فضایی.
یک کاری بود که همیشه در اندیشه داشتم، این آهنگایی که بسیار بیادماندنی هن و توشون، حالا اکنون که آهنگای ویژه‌ای هم برای یلدا ساخته شده، این آهنگا یک اشارات کوچکی به یلدا داره در جاش که اینا با هم کنار هم بیان میتونن یک آمیزه خوبی رو.
میدونم تو خیلی علاقه داری به یلدا، و من یک چیزی رو که همیشه دیدم تو دنبال میکنی این مسئله نجومه، و خب یلدا خیلی ارتباط مستقیمی داره با این مسئله دیگه، و حالا پدید اومدنش، اینکه تو صورت فلکی چه جوری دیده میشه، و چون تو دنبال کردی بعد نیدم که ازت بخوام بیای اینجا لطف کنی مهمون برنامه ما باشی و یه مقدار برای ما از این داستان یلدا و نجوم و این که اصلا بلندترین شب که میگن، البته دیگه الان برای همه ثابت شده، یعنی شهرام هم که در اون سو نشسته میدونه که دیگه این شب بلند نیست و هر شب بلندی شهرام سکوت کردی، من اینو گفتم که تو حواس اصلا حواست دیگه دیگه است.
من بعد موزیک پیدا کنم بخاطر این الان دنبال موزیک بودم.
بله، چون به هر حال چون یک سری پیام برای ما میاد از شنونده ها و شنونده ها یه سری موسیقی هایی رو درخواست میکنن، ما باید خب این موسیقی ها رو در پلیلیستمون پیدا کنیم ببینیم که تو آرشیومون داریم و به لحاظ به هر حال مسئله حق مؤلف یا اون چیزی که حالا در زبان بین الملل بهش میگن کپی رایت هم خب مهم هستش و شهرام باید این راه دقیقاً رعایت کنه. ولی بریم سراغ بکتاش. حالا از این گذشته برای ما در مورد همین صورت فلکی بگو و این ارتباطش با
ویژگی این هستش که درباره شب چله یا هم گلدا، این هستش که در سامانه خورشیدی ما اونچه که پنداشته میشه، خب مدار زمین به گرد خورشید گرد نیست، بیشتر تخم مرغیه یا بیضیه، و در این نقطه‌ای که ما قرار داریم اکنون که خودش هم در گردشه، زمین به نزدیکترین فاصلهش به خورشید میرسه. فاصله خورشید در دورترین نقطه از زمین 152 میلیون کیلومتره. در زمان اعتدال ربیعی، یعنی جایی که ما اکنون نزدیکش هستیم، در این عصر البته، زمین به فاصله 147 میلیون کیلومتری خورشید میرسه که 5 میلیون کیلومتر نزدیکتره با دورترین نقطه ای که قرار داره، و اکنون در جایی که این فاصله نزدیک به وجود میاد در زمانی که ما هستیم 3 ژانویه است، 2 هفته دیگه. 800 سال پیش 1246 میلادی درست در همین شب چله بوده و خود این نقطه در گردشه، و به سخنی شاید بشه گفت که این شب زایش خورشید، شب زایش زمین هم میتونه باشه، چون اگه زمین از خورشید برون اومده در نزدیکترین فاصله که قرار میگیره اون لحظه که زاده شده در مدار قرار گرفته، هرچند که این خودش در گردشه، و از این رو این نزدیکی با خورشید در تاریخ 3 ژانویه پدید میاد که همونطور که اشاره شد 800 سال پیش بوده، 800 سال پیش در همین شب چله بوده، و شب چله هم که میدونیم درسته به چله بزرگ و کوچک بخش بندی میشه، چله بزرگ یا همین چله 40 روز تا جشن سده که یکی از جشنهای بزرگ فرهنگ ایران هست که 10 بهمن هست.
یک چیزی رو من خوندم، خب شاید بد نباشه ازت بپرسم، چون برام جالب بود، این که میگفتن که اگر محور زمین مثلا کج بود، مثلا همیشه شمال زمین تاریک میشد، و اصلا این در اصل گردشه که اتفاق میفته، این 4 فصل روی اون حساب داره پدید میاد، و این کلن ارتباطش با یلدا، با این تغییر فصل هایی که ما میبینیم، و اینکه خب خیلی ها میگن همونطوری که مثلا ما نوروز رو داریم، یلدا هم به نوعی یک نوروز دیگه ای هستش برای ما، نوروز زمستانی، حالا خیلی ها میگن که انقلاب زمستانی، حالا
درسته درست، اکنون که ما در به همین محور کج بودن محور زمین اشاره کردی، همین هم هست که باعث تغییر فصلها و آب و هوا هست. در نیمکره شمالی که اکنون بلندترین شب ساله، در نیمکره جنوبی بلندترین روز ساله، و این به خاطر همون انحراف محور زمینه که قدرت به خاطر وجود ماه، و در تیر ماه، آغاز تیر ماه که ما اونجا جشن تیرگان رو داریم، بلندترین روز ساله که اون رو هم ایرانیان جشن می گرفتن و می گیرن و هنوز در اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی بلندترین روز سال هم جشن گرفته میشه، که اون بلندترین روز سال که در تیر ماه هست اونجا در نیمکره شمالی بلندترین روز ساله، در نیمکره جنوبی بلندترین شب ساله.
چه جالب، چه نقطه.
و این همش به خاطر همین کج بودن اون محور زمینه که بر اثر وجود ماه هست.
جدای از این، من بعد ندیدم که یک نگاهی هم بکنیم به این مسئله ای که کلن سیاره ها وضعیتشون در این شب به چه صورتی، یا سیاره ها وضعیت خاصی رو پیدا میکنن، مثلا مثلا سیاره یا حالا زهره بگیم، سیاره های دیگه، یا نه وضعیتشون ثابت میمون، اونها تغییری نمیکنن،
اونها هم گردش خودشون رو دارن. و سیارات دیگه ای هم که در سامانه های خورشیدی دیگر هستند، خب در کهکشان ما که یک چیزی 200 میلیون ستاره هست در کهکشان راه شیری، و میدونیم که میلیون ها و میلیارد ها کهکشان دیگه هست مانند کهکشان راه خورشیدی، حالا با شکل های گوناگون. ولی در همین سیاراتی که سامانه های خورشیدی خودشون رو دارن، اونها هم همین وضعیت رو دارن، یعنی به گرد خورشید خودشون اونها هم بسته به محوری که دارن، انحرافی که دارن، اونها هم همین وضعیت زمین رو میتونن داشته باشن، بلندی بلندترین روزشون رو یا کوتاهترین روزشون رو.
ممنون از تو بکتاش. بکتاش خیلی نکاتی رو گفتی، البته برای شنونده هامون قطعا اونهایی که دنبال میکنند صور فلکی رو، علاقمندن به علم نجوم، که حالا میتونن برن بیشتر هم در این باره مطالعه کنن و بیشتر بدونن در این خصوص. اما جدایی از اون، چون فرصت نشد، حال و احوال خودت رو یادم رفت بپرسم که تو این سالها، من زمانی که رسیدم، اصلا قبل از این که خب من همیشه رادیو آزادی که گوش میدادم، خب صدای تو رو گوش میدادم، بعد اومدم اینجا خب شماها رو دیدم، برام جالب بودین.
ما هم گزارش های تو رو اون موقع از ایران داشتیم.
اون موقع آره، البته من اون زمانی که میگم دوره دانشجویی بود، رادیو آزادی رو گوش میدادیم و اینا، چون صحبت از رادیو آزادی هم شد، و نمیدونم میونه تو با حافظ چگونه هست.
بسیار نیکو، مانند هر ایرانی،
یعنی مانند همه انسان ها. و میدونم یک صدای خاطر آن... بله بله بگو.
بیار ساقی آن آتش تابناک، که زرتشت می جویدش زیر خاک.
به به به، میدونم که یک صدای خاطر انگیز هست برای هممون عزیزه، کسی بود که افتخارش رو داشتم من اینجا ببینم. شما بیشتر باهاش کار کردید، جاش واقعا خالیه، ولی صداش همچنان مانا و ماندگاره. میخوام این بار دیگه بریم سراغ حافظ، همراهی کنیم حافظ رو با صدای جاودان ایرج گرگین، و از ایرج گرگین بشنویم حافظ رو، تا شهرام آماده کنه صدای ایرج گرگین رو که الان به من اشاره میکنه که آماده است. ما بریم و برگه، تو همچنان باش اینجا، این رو بشنویم و بعد شاید در موردش صحبتی پیش اومد، بشنویم حافظ رو با صدای جاودان ایرج گرگین.
گلبن عیش میدمد، ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحملی سبا، دست زدم به خون دل، بحر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز آرز تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس، ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
بله، صدای زنده یاد ایرج گرگین بود. بله 10 سال میشه که ایرج گرگین در میون ما نیست و 23 دی ماه آقای گرگین رو از دست دادیم. خیلی نزدیکه به شب یلدا. شما چون باش کار کرده بودید، اگه خاطره چیزی، خاطره یلدایی دارین اصلا؟
استاد ایرج گرگین بسیار بسیار یادها و خاطره های زیادی هست از ایشون و خب ما که دیگه کوچکترین بودیم نزد ایشون که میشه گفت در واقع شاگرد این کار و راه رسانه‌ای بودیم. خاطرم میاد که در همین استودیوی رادیو آزادی بود، خب پس از سالیان که کار رسانه‌ای رو من نزد ایرج گرگین، استاد ایرج گرگین آغاز کردم در 30-40 سال پیش و این نیکبختی رو داشتم که نزد ایشون بودم. بعد از سالها که من از آمریکا به اروپا اومدم و بعد اومدیم به پراگ و در اینجا، این باز نیکبختی روی داد که پس از سالیان سال استاد ایرج گرگین اینجا اومدن و سرپرست بخش فارسی بودن و بسیار بسیار خاطرهای زیادی هست، از جمله یک سری از همین شعرها، سروده ها و همچنین حکایات گلستان و بوستان که استاد ایرج گرگین ضبط کردن و من در استودیو بودم اینا رو ضبط میکردم از ایشون و همیشه یاد ایشون با ما هست و همه جا هستن، اکنونم بودن اینجا.
بله بله، امشب هم فرصتی دست داد که صدای ایشون رو بشنویم. به هر حال صدای خاطر انگیزیه برای بسیاری از ایرانی ها و جدای از اون انقدر منش میشه گفت خاکساری داشتن که برای منی که یک جوون بودم در اون زمان، یادم به برنامه نگاه تازه بود، ازشون خواهش کردم که به استودیو بیان. ما یک برنامه برای جمعه داشتیم میساختیم، چرا جمعه ها غمگینه، و شعر فروغ فرخزاد رو ایشون به زیبایی برای من خوندن. من هنوز این شعر رو دارم با صدای ایشون و هیچ وقت فراموش نمی کنم این بزرگیشون رو. یادی کردیم از ایرج گرگین، بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو حضور داشت، نگاهی کردیم به یلدا و صورت فلکی اون و همچنان با شما همراه هستیم. من چند تا از پیام های شما رو بخونم. کوروش برای ما یک پیامی فرستاده و نوشته سپاس. عرض کنم خدمتتون که یکی دیگه از شنونده ها که خودش رو، اگر درست بخونم، اگر اشتباه خوندم منو ببخشید، فاراه خواسته که نوشته یلدا مبارک، شهرام این مخصوص شما هم هستش، گفته لطفاً آهنگی از ویگن پخش کنید. البته ایشون آهنگ چرا نمیرقصی رو به گمانم خواستن. چرا نمیرقصی رو امیدوارم که شهرام بتونه آمادش کنه. یه یادی هم بکنیم که تو سالهای گذشته استاد محمدعلی شیرازی که ترانه‌سرای بسیار خوبمون هستن همراه ما بودن همیشه و حضور داشتن تو برنامه های یلدا و این ترانه از شاهکارهای استاد محمدعلی شیرازیه که تو خاطراتشون زمانی که من در ایران بودم برام تعریف میکردن که یک روز به خونه ویگن میرن. ویگن در اون زمان به واسطه اومدن عارف و اینها یه مقدار از سکه کارش کاسته، رونق کارش بگیم، کاسته شده بود. دنبال این میگشت که با یک آهنگ به قول امروزی ها هیت بیاد توی بازار و استاد محمدعلی شیرازی یک ملودی رو که ویگن براش میزنه آنن این ترانه به ذهنشون میاد که قد و بالای تو رعنا رو بنازم. آماده است؟ بریم.
رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم،
تو که با عشق نگری از همه دل میبری، مرا شیطا میکنی چرا نمیرسی؟ تو که با موی طلا بر و بالای بلا، فتنه برپا میکنی چرا نمیرسی؟ قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم. ای سبک رقص بلا تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص طرف شعبد بازی. ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی. قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. مگر خواب و خیالی چو شمت گرد به خرامی، تو که شیرین تر از امید و سالی. قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. مگر خواب و خیالی چه شبت گرم به خنامی، تو که شیرین تر از امید و سالی. بالای تو رعنا رو بنازم،
شهرام به خود نگیری،
به تمنا رو بنازم. بالای تو رعنا رو بنازم،
بعد تو رو از رو میز بیاره پایین.
نه الان نمیتونم بیام پایین، ولی یک بار دیگه بزن یاد کنم از استاد محمد علی شیرازی به خاطر سرایش این ترانه بسیار زیبا. استاد شیرازی خالق ترانه جاودان سلطان قلب ها هم هست. از همینجا یک بار دیگه براشون آرزوی سلامتی میکنم، شب یلدای خوبی رو امیدوارم در کنار خانواده‌شون در تهران داشته باشن. اما
محمد
اگر درست بگو
دائم میگی تهران تهران، بعد آقای شیرازی باز تهران.
آقای شیرازی خب تو تهرانه دیگه، بنده خدا دیگه شیراز نیست،
آبادان تمام ایران.
گفتی آبادان و اینا، اتفاقا من فکر کردم که یک سفری هم اگر بتونیم بریم بعضی از این شهرها رو بیایم. میخوای اصلا بریم الان یکی از این شهرها؟ نام خودت انتخاب کن، البته تو شیرازی هستی، من میترسم تو شیرازی انتخاب کنی. منم یه جورایی نسبت با شیرازی ها پیدا کردم، میترسم یک
من
کاری بشه.
پایین تمیرم خوزستان.
میری خوزستان؟ برو خوزستان.
حال ببینیم در خوزستان مراسم شب یلدا چگونه برگزار می شود. مسعود دیانتی از ساکنان آبادان به ما می گوید یکی از غذاهای ویژه شب یلدا خوراک ماهی است.
شب یلدا شبیه که خانواده ها دور هم جمع می شن و خانوادگی غذایی درست می کنن و مراسم خاص خودشو داره. غذایی که مخصوصا توی جنوب رسم بود غذای ماهی بود. در حقیقت یک ماهی خوب توی آبادان بود، اون هم ماهی به نام ماهی حلوا بهش میگفتن. مراسم خاص و مراسمای خوب و اون ماهی رو درست میکردن و با برنج و پلو سبزی و این داستان. در حقیقت از طرف بزرگترا اونایی کسایی که شب یلدا رو میشناختن و سعی میکردن از شب یلدا تعریف کنن.
بله خوزستان رفتیم. آقا یک سری که میگردونم شهر رو میبینم، بعضی از شنونده های قدیمی رادیو، مثلا مستانه عزیز که یادم از شنونده های پروپا قرص صبحانه با خبری بود که اون زمانها، یواش یواش ما هم داریم به تاریخ میپیوندیم، باید بگم اون زمانها که صبحانه با خبر به صورت رادیویی بود و من افتخار این رو داشتم که در کنار همکاران خوبی مثل مهرداد میردامادی عزیز و تعداد دیگری از رفقا، مهرداد کریمیان که نیست، از همینجا بهش درود میفرستم، اجراش بکنم. یادم مستانه از مشتری های پروپا قرص صبحانه با خبر بود و همیشه هم با نوشته های خودش لطف میکرد، برنامه ما رو یک رونقی میداد. الان هم دیدم که شنونده برنامه یلداست و یلدای خوبی رو هم آرزو کرده. منم برای مستانه یلدای خوبی رو آرزو میکنم. اما یک شنونده دیگری، اگر که اسمشون رو درست بخونم، نمیدونم که این اسمشونه که پایین این نوشته گذاشتند یا حالا اسم کسی دیگه.
قبلش میشه خواهش کنم بگی که از کجا دارن میشنوند و این پیام ها چجوری به دست تو میرسه؟
قطعاً شهرام جون، چون یادآوری به جای شهرام کرد در همین لحظه. عزیزان، شما اگر که به تلگرامتون مراجعه بکنید، میتونید اونجا صدای ما رو صاف و شفاف، بدون پارازیت، بدون دست اندازی، بدون هیچ چیز دیگه‌ای دریافت کنید. این پیام‌هایی که من دارم براتون میخونم از تلگرام و البته اینستاگرام و سایر پلتفرم‌هایی که رادیو فردا با شما مرتبطه و خب امروز دیگه همه دسترسی دارن به این گوشی‌های هوشمند و خب شاید راه آسان‌تری باشه براتون. این شنوندمون که اگر اسمشون رو درست بخونم، نمیدونم این نوشته مال ایشونه یا حالا هر چیزی، آقای جمال ادهمی هستن، نوشتن: تو خنده خنده بهاری، تو قنچه قنچه اناری، تو گرمی شب یلدا، تو آمدی که بباری، نیاز بوسه شیرین مرا رسانت به لبانت، تو غایتی، تو همایی، نگاه توست گواهی. بله، اینا براتون خوندم از این شنونده خوش‌ذوقمون که این رو نوشته بود، تا برسم به بقیه شنوندگان. و البته یک شنونده دیگه قدیمی رادیو فردا هم من دیدم که برای ما آرزوی شب یلدای خوبی کرده، که این شنونده رو هم من اشاره بکنم، چون اسمشون در، یا اسم کاربریشون اینطوری بگم، حساب کاربریشون هست وبگرد تنها، که نوشتن: سلام آقای زرقومی، شب یلداتون مبارک، شب یلدای شما هم مبارک، و امیدوارم که یلداتون وبگرد تنها نباشید، وبگرد با ما باشید.
خب بریم کرمانشاه بیاین؟
بریم کرمانشاه شهر.
سری به کرمانشاهان میزنیم تا ببینیم ویژگی مراسم شب یلدا در این استان چگونه است. رضا رادفر، یکی از ساکنان این دیار، میگوید:
شب یلدا در کرمانشاه خانواده ها جمع میشن با هم، قدیمی ترین شخص یا بزرگترین از نظر درجه سنی همه جمع میشن، افراد خانواده، پسرها، دخترها، دامادها، عروسها، با هم دیگه یه شام، یه جشن مانند، و بعدش شروع میشه به نقالی. پدر خانواده شروع میکنه از رستم و سهراب، یاد حماسه ها یا اتفاقاتی که افتاده در منطقه، مبارزات قدیمی کردستان صحبت میشه، بحث میشه.
اسم این شب رو همون یلدا میگن؟
شو یلدا ما میگیم با لهجه خودمون.
شب چله نمیگیم؟
بیشتر به یلدا مشهور و معروفه. البته چیزی که ما شاید داریم انار پاوه است که حتمی هست، داریم. شب یلدا جز چیزایی که تقریبا هست در خانواده کردی، تنها چیز خاصی که هست، وگرنه خب چیزایی دیگه مثل نانشیرینی هایی که ما داریم در کرمانشاه خب مختص خودمون، نان برنجی، کاک و غیر و ذالک.
در کردستان هم وضع به همین صورته یا اونها یه مراسم خاص دیگه ای دارن؟
در کردستان رقص دست جمعی هم همراهش هست اکثرا. وقتی خانواده ها جمع میشن، گروهی میرقصن رقص کردی، هم چهار پا و شیش پا میگن.
موسیقی
شهرام بردیمون تو حال هوای رقص کردی ها. اما جدایی از این چیزا، تالا شده شما تو شب یلدا برین جایی تو یه وضعیت خیلی خاصی گیر بکنین، بعد هی اتفاقای عجیب غریب براتون بیفته، جایی برسید که دیگه کلافه بشید از هرچی شب یلداست؟ شهرام مثل این که تو رفتی الان،
من اصلا اومدم بگم که گفتی شهرام، من گفتی یا آقای میریان رو گفتی؟ چون
آخه خوب شد یاد کردی، چون من از استاد میریان هم یاد کردم به عنوان یکی از آیتم سازه این برنامه.
بله آقای میریان این آیتم های خوزستان و این آیتم کرمانشاهان رو ایشون ساخته بودن و خب حالا داشتم
چی میگفتم
که من خیلی دوست دارم.
آره میخواستم برم رو یه داستانی. یکی از نویسنده های معاصرمون خانم الهام کاغذچی که یکی از کتاباش اینه که خاطرات زنی که نصف مرد، چون الان صحبت کتابم شد من بعد نیست بگم، به هر حال برنامه ما یه برنامه حرفای درگوشی و خودمونیه، چون صحبت از کتاب به میون اومد. یک کتابی هم اخیراً منتشر شده بعد از سالها که تو وزارت ارشاد داشته خاک میخورده، کتاب نویسنده معاصر سروش مظفر مقدمه با عنوان باد مرگ، که این کتاب رو میتونید در ایران تهیه کنید. مجموعه داستانهایی که بیشتر حالت رئالیسم جادویی داره و میتونید بخونید و لذت ببرید. این رو هم بد نیست که وسط این همه حرفایی که زدیم اشاره هم شد حالا به کتاب خانم کاغذچی، کتاب سروش مظفر مقدم رو هم که جزو کتابای خوبی هست که این روزنامه نگار و نویسنده نوشته بهتون معرفی کنم. روزنامه نگار و نویسنده ای که اهل مشهد هست. یه درودی هم بفرستیم به مشهدی ها و شب یلدا رو بهشون تبریک بگیم. مشهدی چیزی نداری؟
بعد یه چیزی پیدا کنم دیگه، ولی
پیدا کن دیگه، خراسان زیاده دیگه، خراسان زیاده.
رفتیم حتما مشهد، شمال هم یه سر میزنیم
حتما اینا رو سر میزنیم. ولی بریم سراغ خانم الهام کاغذچی که برای ما یه خاطره ای رو گفته که من میتونم بگم که حداقل شاید 50-60 درصدمون توی یه همچین شرایطی گیر میکنیم و نمیدونیم باید چی کار کنیم، چون خیلی از ما از جمله خود من و شهرام یک خاصیتی داریم، ما قدرت این رو نداریم به کسی نبگیم و هر کی بهمون هر چی بگه ما میگیم چشم ما انجامش میدیم.
هم 14-15 سال پیش بود، ما با چند تا از دوستان تصمیم گرفتیم بریم برای شب یلدا کویر اطراف نطنز. اونجا گفتن که زرتشتی عزیزی مراسمی دارن، آتیش روشن میکنن و خلاصه مراسم شب یلدا دارن. ما هم کنجکاو بودیم که بریم ببینیم چه خبره. راه رو کوبیدیم و رفتیم. از تهران رسیدیم به اطراف نطنز و هرچی گشتیم آدرسی رو که میخواستیم پیدا نکردیم. توی این شیشو بش بودیم که با یک زن شوهر مهربون نطنزی برخورد کردیم. جریان رو بهشون گفتیم، اونا گفتن هوا ابریه و برفیه و ممکنه که اصلا برنامه نباشه و حالا دیگه نمیخواد برگردین تهران یا برین کاشان، بیاین شب خونه ما. از این بندگان خدا اصرار رو از ما انکار که مزاحم نمیشیم، خلاصه لطف کردن و ما رو بردن خونه شون، گفتن بیاین بریم شو چره. ما رفتیم اونجا و دیگه دور کرسی رو برای ما خالی کردن، ما نشستیم و روی میز کرسی هم خب پر بود از تنقلات شب یلدا، از انار و خرمالو گرفته تا خلاصه ظرف آجیل و باسلق و انجیر خشک و همه چی. به ما گفتن که ما یه خوراکی داریم که این مخصوص شب یلداست، حتما باید بخوریم. از 7 سیفیجاتی که میگیم زیر خاک به عمل اومده باشن که شگون داره خوردنش. خوراکی بود از شلغم و چغندر و تروب سیاه و پیاز و هویج و سیب زمینی. ما این خوراک رو خوردیم و به اصرار صاحبخونه برای شوچره آجیل خوردیم و انار و خرمالو و خلاصه این خوراک هم حسابی سنگین بود. که گذشت به ما گفتن که ما یه رسم دیگه همون این هستش که شب یلدا عروس و داماد دست به دست هم میدیم و ما یه عروسی داریم که بعد بریم دیدنشون، نامزد پسرمون هست و یه خونچه هم آماده کردیم برای این که ببریم. ما هرچی گفتیم دیگه پس ما عذر زحمات میخواییم از شما جدا میشیم، گفتن که نه شما مهمونین از تهران اومدین، شگون داره بعد با ما بیاییم بریم. بریم شوچره. ما هم خلاصه پاشدیم و رفتیم خونه عروس خانم شوچره و یه خونچه هم تهیه کرده بودن توی یه دونه سینی مسی. اون سینی رو هم بردیم و یه سری هم اونجا به ما گفتن که از این خوراک باید بخورین و شوچرس و آجیل و میوه و خلاصه هرچی باز ما اصرار کردیم که دیگه جا نداریم و نمیتونیم، گفتن اصلا حرفشو نزنین، شب یلداس و شگون داره حتما باید بخورین. اونجا هم خلاصه هر جوری که بود دوباره این خوراکی ها رو خوردیم و گفتیم و خندیدیم و یه دو ساعتی گذشت، همه از جاشون بلند شدن گفتن میریم شوچره. ما گفتیم ای وای دیگه کجا، جریان شوچره بعدی چیه؟ گفتن که این پدر عروس خانم یه شریکی داره که چند ماهیه میونشون با هم دیگه شکراب شده و حالا میخواییم بریم اینا رو دست به دست هم بذاریم و رسم این منطقه است که توی شب یلدا کسی نباید با کسی قهر باشه، از کسی دلخوری و کدورت داشته باشه، بریم اینا رو با هم دیگه آشیشون بدیم. چشمتون روز بعد نبینه. ما باز رفته خونه سوم شوچره و دوباره همون خوراک و دوباره همون برنامه ها و همون تنقلات و اون شب واقعا انگار نمیخواست تموم بشه. زمان کش میامد و هرچی چشمی دوختیم به ساعت انگار ساعت نمیگذشت. من اونجا برای اولین بار توی عمرم معنی واقعی طولانی بودن شب یلدا رو فهمیدم. اون شب خب به خاطر اصرارا و لطفی که داشتن یه خورده به همون سخت گذشت، تا صبحش هم یه خورده به همون سخت گذشت و حتی تا فردا ظهرش، چون دیگه خیلی سنگین شده بودیم و دل درد گرفته بودیم و یه خورده اذیت شدیم، ولی بعدن که برگشتیم تهران واقعا خاطر خوبی شده برامون و بعد از گذشت چند سال 14-15 سال هنوز با دوستامون هر وقت فکر میکنیم با اون شب کلی میخندیم و کلی برامون خاطره خوش شده از شوچره هایی که اون شب توی نطنز داشتیم.
بله امیدوارم که شما به این روز نیفتید، یعنی انقدر بهتون بگن اینو بخور اونو بخور اینو بخور اونو بخور که آخر سر به یه جایی برسید که پشیمون بشید از اینکه شب یلدا رو اینطوری سپری کردید. اما تا برگردیم به داستان شب یلدا و باز ادامه بدیم این شب نشینی رو که هنوزم با شما هستیم و ادامه داره، من میخواستم چند تا پیام رو براتون بخونم از شنوندگانمون که برای ما فرستادن. یکی از شنوندگان نوشته که چرا صدا نمیاد. این شنونده خودش رو هوه معرفی کرده، یعنی H-O-H و گفته چرا صدا نمیاد. البته صدا میاد و فکر کنم که مشکلی نداشته باشیم. شهرام میشه یک امتحانی بکنی ببینی که صدای ما از طریق تلگرام که یکی از پلتفرمایی که داریم از طریقش پخش میکنیم و گویا بیشتر شنونده هامون از این طریق دارن ما رو میشنون، الان اعلام کرد که شهرام مشکلی روی این پلتفرم نداریم و صدا داره پخش میشه. امیدوارم که بتونید صدای ما رو خوب صاف شفاف بشنوید. و اما شنونده دیگه هم برای ما نوشته آداب و رسم رسوم و هویت و فرهنگ و تمدن و مدنیت بزرگ و اعیاد من و جغرافیای حضور یکتایی کاملترین علوم عالم و جهان، علوم طبیعی خردمندان است، که البته ایشون منظورش بوده که تمام اینها رو گفته، انقدر پشت سر هم نوشته که خوندنش برای من خیلی مشکله، اما میتونم برسم به اینجا که حرف اصلی این شنوندمون که خودش رو پاشا زمینگیر معرفی کرده این هستش که شب چله در اصل بوده و تحریف شده بهش میگن شب یلدا. به هر حال چون یلدا یک واژه سوریانیه، خیلی ها درباره این قضیه اصولا تذکر میدن که بهتره بگید شب چله، چون چله بیشتر با این فضا نزد داره. این رو براتون خوندم که این رو هم داشته باشید. تا بقیه پیام ها هم که اومد من براتون حتما میخونم، اگر چیز جدیدی بیاد که حتما براتون میخونم.